ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
بحرانی اتفاق میفته، هر چند کوتاه، هر چند گذرا، هر کس حس و هیجان خاص خودش رو تجربه میکنه.
من یه بحران شدید گذروندم و استرابم خیلی توی لول بالای، حملات پنیک داشتم.
من هنوزم ازش عبور نکردم.
شاید مهمترین گم شده در این بین درک معانی احساسیه که تجربه کردی. تو چه احساسی رو در چالش‌های زندگی تجربه کردی؟ و اون احساس برای تو چه معنایی داشت؟ 10 دقیقه مکس کن و فقط گوش کن.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان عزیز. دکتر محمد باقر حسنوند هستم، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. امروز فرصتی فراهم شد که راجع به یک موضوع مهم با هم تبادل اطلاعات داشته باشیم، با هم به نوعی صحبت کنیم و اطلاعاتی رو راجع به این موضوع مهم در اختیار شما عزیزان قرار بدم. گاهن وقتی یک بحران ایجاد میشه، بخشی از اعضای خانواده ما که افراد مهمی هستن، ناخودآگاه ممکنه ذهنشون درگیر اون اتفاق بشه، و وقتی ذهنشون درگیر اون اتفاق میشه، ناخودآگاه ممکنه سوالاتی بپرسن. اما این افرادی که میخوایم راجبشون صحبت کنیم کیا هستن؟ بله، کودکان ما گاهن در بحران یا جنگ ممکنه سوالاتی بپرسن که این سوالات نیازمند اینه که یک پاسخ مناسبی براش داشته باشی. ببینید، به طور کلی عزیزان، در شرایطی مثل جنگ کودکان دچار استراب و ترس میشن. اخبار جنگ، تصاویر ترسناک تلویزیونی، صحبت‌های بزرگترها درباره تهدیدها، بمب‌گذاری‌ها، همه اینها میتونه ذهن کودک رو پر از سوال، ترس و سردرگمی کنه. در چنین شرایطی نقش والدین و مراقبین بسیار حیاتیه. کودکان اگر بدون راهنمایی در معرض اخبار قرار بگیرن، ممکنه دچار آسیب‌های روانی بلند مدت بشن. کودکان نیاز به توضیح دارند. چرا کودکان نیاز به توضیح بیشتر دارند؟ براتون توضیح میدم. 1. کودک هنوز قدرت تحلیل انتزاعی نداره. کودک هنوز خودش نمیتونه اون دو تا چهار تایی رو که ما در ذهنمون بزرگتر انجام میدیم انجام بده. اونها دنیای بزرگترها رو با تصورات خود پر میکنند. ترس‌های مبهم دارن. بدون حرف زدن کودک ممکنه فکر کنه تنهاست و کسی رو اونو نمیفهمه، کسی رو درک نمیکنه. ترس‌های مبهم بیشتر از واقعیت اونها رو آزار میده. پس چه کار کنیم؟ گام اول، شنیدن نه توضیح دادن قبل از پاسخ. سوالش رو بشنوید. وقتی بچه سوال میپرسه، خوب به سوالش گوش کنید. بسیار از والدین تصور میکنن باید توضیح کامل بدن، در حالی که اما بهتر اینه که ابتدا بفهمید که کودک چه چیزی رو دیده، چه چیزی رو شنیده. گاهی فقط میخواد بدونه که آیا ما الان در خطر هستیم یا نه، بابا ما در خطر هستیم یا نه، جونمون در خطر یا نه. شما میتونید بگید بله یا خیر. پس بشنوید، توضیح زیاد ندید. دوم، از جملات کلیشه‌ای خواهشاً پرهیز کنید. جملاتی مثل این که تو نگران نباش، برو بازی کن، اینا به تنهایی کارساز نیست. شما وقتی این جملات کلیشه‌ای رو میگی برو بازی کن نگران نباش، به نوعی دارید به کودک این حس رو میدید که ترسهاش رو نادیده گرفتید. حالا ممکنه سوال بشه خب چطور پاسخ بدیم؟ ببینید تو سنین 3 تا 6 سال میتونید اینطوری پاسخ بدید: بله عزیزم، بعضی از بزرگترها الان با هم دعوا دارن، ولی ما اینجا امن هستیم و من همیشه ازت مراقبت میکنم. تو سنین 7 تا 10 سال بعضی کشورها با همدیگه مشکل دارن، گاهی این مشکل باعث میشه که خبرهای نگران کننده بشنویم، ولی کشور ما، خانواده ما و خانه ما امنه و همه تلاشمون رو میکنیم تا این امنیت حفظ بشه. ولی در مورد یک نوجوان، باید با نوجوان شما گفتگوهای دقیق تری داشته باشید. از اونا بپرسید به چه چیزی فکر میکنند، آیا چیزی باعث استرابشون شده. از فرصت استفاده کنید مهارت‌های تفکر انتقادی و رسانه‌خوانی رو آموزش بدید. شما باید در منزلتون، در خانوادتون احساس امنیت رو بسازید، نه فقط وعده بدید. این احساس امنیت چطور ساخته میشه؟ روتین روزانه رو حفظ کنید، تماس فیزیکی امن در آغوش گرفتن باشه، اخبار رو کنترل شده ببینید خواهشن، از بازی‌های تخیلی برای بچه‌ها استفاده کنید. حالا چه زمانی با باید نگران بشیم؟ در مورد کودکان چه زمانی باید نگران بشیم؟ زمانی که بچه کابوس‌های مکرر داره، بیخوابی داره، چسبندگی افراطی به والدین داره، اضطراب بدنی داره، سکوت غیرعادی یا تغییر رفتار شدید داره. تمام اینها رو وقتی کودک شما داشت، باید دیگه کاملا با یک روانشناس کودک مشورت کنید. در کل کودکتون رو با آگاهی آروم کنید، نه با انکار. بچه‌ها توانایی عجیبی برای سازگاری با شرایط دارن. اگر همراهی بزرگترها رو حس کنن، شما قرار نیست همه چیز رو بدونید والدین عزیز، اما می توانید بهترین پشتیبان عاطفی بچه باشید. توضیحی ساده، امن و مهربانانه میتونه سالها در ذهن کودک شما بمونه. پس وقتی کودک شما سوال میپرسه، خیلی خیلی مهمه که شما اطلاعاتی به کودک بدید که با توانایی شناختیش هماهنگی داشته باشه و به نوعی باهاش به راحتی بتونید پیش برید. پس کودکان شما همیشه برای احساس امنیت و آرامش به والدین خودشون نگاه میکنن، به خصوص در زمان بحران. تلاش کنید از اون چیزی که میدونند، از اون چیزی که احساس میکنند با خبر باشید. تلاش کنید که آرام و متناسب با سنشون صحبت کنید. بچه ها حق دارن که بدونن چه اتفاقی در دنیا افتاده، اما بزرگسالان هم مسئولیت دارن که اونها رو از این استرس و پریشانی محافظت کنن. شما بهتر از هر کسی فرزندانتون رو میشناسید. از زبانی متناسب با سنش استفاده کنید. واکنشاش رو زیر نظر داشته باشید و به نسبت استرابش حساس باشید. ما وقتی میگیم از زبانی متناسب با سن او استفاده کنید، یعنی اینکه به نوعی شما به فرزندتون این اطمینان رو بدید که از هر گونه خطری در امان هستن و به اونها یادآوری کنید که بسیاری از مردم دنیا تو این شرایط هستن و ممکنه سخت تلاش کنن که این اتفاق تموم بشه. تلاش کنید همدلی رو گسترش بدید و از برچسب زدن پرهیز کنید. گاهن شما وقتی با فرزندانتون صحبت میکنید، از آدم‌های بد، از کلماتی مثل شیطان و اینطور چیزها استفاده می‌کنید که این ناخودآگاه می‌تونه بیشتر ذهن بچه رو درگیر کنه. بیشتر روی کمک کردن و یاری رساندن تمرکز کنید. حتی انجام یک کار هرچند کوچیک توسط فرزندتون در محیط منزل می‌تونه آرامش اون رو بیشتر کنه. گفتگوها رو با دقت پیگیری کنید و به مراقبت از فرزندانتون و پیگیری احساساتشون ادامه بدید. تا جایی که میتونید مراقب خودتون باشید، چون بچه‌ها از رفتارها و واکنش‌های والدین کاملاً الگو می‌گیرن. هر موقع شما آرامش خودتون رو حفظ کنید، خونسردی خودتون رو حفظ کنید و روتین‌های عادیتون رو انجام بدید، بچه‌ها اون احساس امن بودن رو بیشتر درک می‌کنن و بیشتر پیش میرن. پس تلاش کنید خودتون الگوی مناسبی باشید و این الگوی مناسب از رفتار شما سرچشمه میگیره. شما وقتی رفتارهای مناسبی انجام بدید، برخوردهای مناسبی انجام بدید، دست پاچه نشید، استراب نداشته باشید، ناخودآگاه هم بچه احساس امنیت خواهد داشت. به طور کلی بچه ها از رفتارهای ما الگو میگیرن. من اگر خونسردی خودم رو حفظ کنم، من اگر آروم باشم، بچه‌ام آرامش خودش رو حفظ میکنه و این خیلی نکته مهمیه. خیلی خوشحال شدیم که فرصتی فراهم شد که اطلاعاتی هرچند اندک رو با شما به اشتراک بذاریم. شما رو تا برنامه بعدی به خدا میسپاریم.
ده دقیقه مکس.
صدای تو. کلام تو. درسی است برای بیداری. صدای تو. آرامش قلب های بیدار است و نگاهت. روشنی راه آینده. راه روشن.
این حرفایی هم که رئیس جمهور آمریکا میزنه، گاهی تهدید میکنه، گاهی میگه باید فلان کار بشه، فلان کار نشه، این معناش این است که اینا در پی تسلط بر ملت ایرانن. ملت ایران درس‌های اسلامی و شیعی خودش رو خوب بلده، میدونه که چه کار کنه. امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی‌کنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارند در آمریکا بیعت نخواهد کرد. بیایید درباره انرژی هستی شما با هم مذاکره کنیم و نتیجه مذاکره بشود این که شما این انرژی رو نداشته باشید. اگر مذاکره باید انجام بگیره، واقعا جای مذاکره نیست. اگر بنا شد مذاکره انجام بگیره، تعیین نتیجه مذاکره از قبل یه کار غلط و ابلهانه است. تو میگی بیا با هم حرف بزنیم درباره فلان موضوع به توافق برسیم، چرا نتیجه رو معین میکنی؟ باید حتما به این توافق برسیم. و این ابلهانه است. این کار ابلهانه رو دارن انجام میدن رؤسای آمریکا و بعضی از سناتورها و رئیس جمهور و دیگران و دیگران.
برای اولین بار امام خمینی را در اواخر سال 1978 میلادی شناختند و جهان صدای اعتراضش را از نوفل لوشاتو، یکی از محله‌های حومه پایتخت فرانسه شنید. چهره‌ای که از امام ارائه شد آنقدر تازگی داشت که تا به حال نظیرش را مشاهده نکرده بودند، به خصوص در کشورهای غربی. با آن ریش سفید و عمامه سیاه همه چیز برای جهانیان بوی تازگی می‌داد، حتی نامش روح الله.
در ساحت خورشید
امام راحل عظیم الشان به واسطه انقلابی که انفجار نور بود، سه ذلت رو از ما گرفت و سه عزت به ما داد. اول، عزت فردی. شاهان گذشته خصوصا از اواخر قاجار و بعد هم این پدر و پسر ملعون، چون توسط دشمنان خارجی سر کار آمدند، برای حتی شخصیت‌های نخبه در این کشور آرزوی این که بتوانند از ظرفیت و استعدادشون استفاده کنند یک آرزوی تعبیر ناشدنی بود. عزت فردی رو امام برگرداند به گونه ای که امروز شما میبینید از جهت فناوری ما در بسیاری از رشته ها در یا اوجیم، در قله ایم یا نزدیک قله. دو، عزت ملی. ملت ما در دنیا چیزی حساب نمیشد. یک سگ آمریکایی، یک آشپز آمریکایی بر یک فرمانده ارشد نظامی ما، بر یک شخصیت لشکری و کشوری ارجحیت داشت. سه، عزت دینی و اسلامی. شما ببینید در طول دوره این نزدیک 50 سال پدر و پسر چه نماد دینی از اینها دیدید. نسبت به نماز و آداب دین این خانواده چی از خودشون یادگار گذاشتن. امام راحل سه عزت فردی، ملی و دینی به ما بخشید.
مردی از مردان مرد یا لسارات الحسین، هم به یمن مهرمو جان جهان بیدار شد، هم به توفانها اشد دال الخفار شد. کیست آیا این شکور منتشر در سینه ها؟
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاست ای راز روزگار.
تا بیکران
تا تمام وسعت آسمان از نام تو سرشار است و تمام آبها شعر بلند مهربانی تو را فریاد می زنند. به نام خدا و سلام.
خدایا از تو خواهم هرچه خواهم، تو این تنها نگهدار و پناهم. خداوندا دلی آشفته دارم، هزاران گفتنی ناگفته دارم، هزاران گفتنی ناگفته دارم.
آقایان عزیز، خواهران گرامی، در این عالمی که خدای او کریمه، قرآن او کریمه، پیغمبر او کریمه، ائمه کریمند، فرشته ها کرامت دارن، خدا از ما خواسته کریم باشیم، کرامت داشته باشیم، پستی نداشته باشیم، لئامت نداشته باشیم. خب از کجا؟ من عوامل زیاده، چند تاشو براتون یادداشت کردم خدمتتون عرض میکنم. ببینید اینا نشانه های انسان های با کرامت. یک، الکریم من جاز الاساعت بالاحسان. فرمود یکی از نشانه های آدم های کریم که پست نیستن، لعیم نیستن، اینا این است که بدی رو با خوبی جواب میدن. اگر همین یک کلمه تو زندگی ما پیاده بشه، خیلی این دعواها تموم میشه، اختلافات، طلاقها، درگیریها، کلانتریها کاهش پیدا میکنه. دوم، الکریم جاد بالموجود. الله اکبر. کریم هر چی داره میده، انفاق میکنه، حتی گاهی نداشتش هم انفاق میکنه. یعنی چی نداشته؟ دو تا مثال میزنیم، هم از داشته هم از نداشته. حضرت زهرا سلام الله علیها سه شب خب روزه بوده، خودش خاندانش نان پخته، شب اول یتیم آمد، بعد مسکین آمد، بعد اسیر آمد، داد به فقیر، خودش آب افطار کرد. اینو میگن کریم جاد بالموجود. همین بیشتر نبود، همینم داد. اما من بالاتر میخوام بگم کریم از نداشته هم میده. از نداشته چجوری میده؟ یک کسی اومد مسجد پیش امام هادی، گو آقا قرض دارم، از شیعیان شما هستم، از کوفه میام، علاقمنده به شما، قرض کمرمو شکسته. آقا فهمدن من هیچی ندارم بهت بدم، ولی یه چیزی بهت یاد میدم، من قرض تو رو قبول میکنم. یعنی چی آقا قرض منو قبول میکنی؟ آقا تو چقدر بدهکاری؟ 10,000 درهم به گردن من. شرعن که میشه آدم قرض کسی رو قبول کنه؟ چه اشکال داره؟ شما داد برادر داری، دفترچه قصهشو نمیتونه بده. بگو من قبول میکنم، میفته گردن شما. وقتی قبول کنی شرعن میشه. آقا فهمید من قرض تو قبول میکنم. خب آقا چی شد که مشکل حل نشد؟ که فهمید چرا؟ فردا من نشستم تو همین جلسه، شیعیان ما، یاران ما، مخصوصا نیروهای دولتی هم می اومدن، جاسوس زیاد بود زمان متوکل عباسی، حکومتی ها می اومدن جلسه امام، بیا تو مسجد بگو پول منو بده. من میگم ندارم، یقه منو بگیر، داد و بیداد کن، کمم نذاری یا ملاحظه نکنی یا هرچی دلت میخواد. گو آقا این که نشد انصاف، قرض مال منه. آقا همین که من بهت میگم. آقا قبول کردن قرض که شرعاً جایزه، بله. طلب قرضم که درسته، بله. اومد مسجد و سر صدا، یکی از این مامورای حکومتی رفت پیش متوکل گفت امام هادی رو شما دعوت کردی سامرا، مدینه اینجا محل زندگیشون بوده، اموال داشتن، ایشون الان یه بدهی داره نمیتونه. پرسید چقدره؟ گفتن انقدر. پول داد گفت برید بدید. آقا پول داد به این طرف رفت. این میشه یعنی حاضر آبرو خودش بره. اما خیلی مهمه کجا شما همچین موردی پیدا میکنید. حالا اینا یه تدبیره.
یا رب العالمین، 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 یا رب العالمین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة